ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق دیگر همکارانم با بخش خبری 19 از رادیو ایران در خدمت شما هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در پیامی تلویزیونی 22 بهمن را روز رونمایی از قدرت و عزت ملت ایران خواندند و با تاکید بر اینکه حضور مردم در راهپیمایی و ابراز وفاداری به جمهوری اسلامی باعث عقب نشینی دشمن از طمع ورزی علیه ایران و منافع ملی خواهد شد گفتند، در 22 بهمن با نشان دادن اراده و ایستادگی خود دشمن را مایوس کنید. حضرت آیت الله خامنه ای ملت ایران را ملتی با انگیزه، با اراده، ثابت قدم، قدردان و آگاه از مصالح و مفاسد خود خواندند و خاطر نشان کردند. ملت ایران در 22 بهمن 57 با نجات دادن کشور از دخالت بیگانگان فتح بزرگی را رقم زد و در طول این سالها نیز در مقابل تلاش‌های مستمر آنها برای بازگرداندن وضع سابق ایستاد که 22 بهمن مظهر ایستادگی است. ایشان تکرار حضور پرشکوه و عظیم مردم در راهپیمایی‌های 22 بهمن با وجود گذشت سال‌های متمادی از پیروزی انقلاب را پدیده‌ای بی‌نظیر در مقایسه با روز استقلال و روز ملی در دیگر کشورها برشمردند و افزودند، این راهپیمایی و حضور در خیابان‌ها کسانی را که به ایران، جمهوری اسلامی و منافع ملت طمع دارند وادار به عقب نشینی می‌کند. رهبر انقلاب با تاکید بر این که قدرت ملی بیش از آن که وابسته به موشک و هواپیما باشد، وابسته به اراده و ایستادگی ملت هاست، خطاب به مردم گفتند، همچون قضایای مختلف گذشته، باز هم با نشان دادن قدرت ملی یعنی اتحاد، قدرت فکر و اراده و انگیزه و ایستادگی خود در برابر وسوسه ها دشمن را مایوس کنید، چرا که تا دشمن مایوس نشود، دست از آزار و اذیت بر نمی دارد. ایشان با ابراز امیدواری از تداوم پیشرفت‌های افتخارآفرین مادی و معنوی جوانان در بخش‌های مختلف کشور گفتند، 22 بهمن مظهر همه این پیشرفت‌هاست و ملت با ظاهر شدن در خیابان‌ها و سر دادن شعارها و بیان حقایق، همبستگی و وفاداری خود به جمهوری اسلامی را اعلام می‌کند. حضرت آیت الله خامنه ای اظهار امیدواری کردند 22 بهمن امسال همچون همه 22 بهمن‌های گذشته شکوه ملت ایران را مضاعف و ملت‌ها، دولت‌ها و قدرت‌های دیگر را در مقابل ملت ایران وادار به خضوع و خشوع کند. گلبانگ الله اکبر فردا شب در سراسر کشور طنین‌انداز می‌شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه از عموم مردم مؤمن انقلابی و بصیر ایران اسلامی دعوت کرد، همزمان با شب سال روز پیروزی انقلاب اسلامی رأس ساعت 21 با طنین‌انداز کردن ندای الله اکبر از مأذنه‌ها و گلدسته‌های مساجد، حسینیه‌ها، پشت بام منازل، میادین و خیابان‌های سراسر کشور جلوه‌ای ماندگار از وحدت ملی، همبستگی اجتماعی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند. با دستور رئیس جمهور طرح توسعه میدان گازی توس و ایستگاه جمع‌آوری و تقویت فشار گازهای همراه افتتاح شد. آقای پزشکیان در آیین بهره‌برداری از طرح‌های وزارت نفت با تأکید بر ضرورت تسریع در جمع‌آوری گازهای فلر گفت، هر روز تأخیر به معنای از دست رفتن صدها هزار دلار است. رئیس جمهور همچنین بر توقف سوزاندن روزانه 5 میلیون متر مکعب گاز فلر و جلوگیری از هدر رفت روزانه 17 میلیون دلار تأکید کرد و گفت، باید جمع‌آوری 8 تا 9 میلیون متر مکعب دیگر از گازهای همراه و حدود 32 مشعل طی 15 ماه آینده انجام شود. در ادامه رئیس جمهور در آیین بهره‌برداری از 148 طرح نیروگاهی تجدیدپذیر با ظرفیت 750 مگاوات گفت، همه اقدامات باید به گونه‌ای پیش برود که تابستان امسال با مشکل برق و خاموشی روبرو نباشیم. و امروز در دهمین روز از جشنواره 44 فیلم فجر، سه فیلم در خانه جشنواره روی پرده می‌روند. کارواش کارگر از احمد مرادپور با موضوع فساد اقتصادی ساخته شده و در اولین نوبت نمایش داده می شود. در نوبت دوم آن دو به کارگردانی مرتضی رحیمی و اردیبهشت ساخته محمد داوودی هم با قصه اجتماعی در نوبت سوم جدول نمایش ها قرار خواهد داشت. سپاس از همراهیتون.
مثل چشمه، مثل رود، از خیابان‌ها و میدان‌ها جاری می‌شوید، از کوچه‌ها و بزرگراه‌ها می‌گذرید. همراه با تمامی عاشقان این سرزمین، همراه با کودک و پیر و جوان، همراه مردان و زنان. تو ما میشویم، ما دریا میشویم در جشن بزرگ 22 بهمن.
ما امروز بحثمون بر اینه قوانین وجود دارند، یه قوانین باید اجرایی،
رقابتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
این اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
به نام خدایی که همیشه و در هر حال کنار ماست. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم، به دستور کار امشب رادیو ایران خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که امشب هم همراه برنامه خودتون، برنامه دستور کار هستین. همونطور که میدونید ما این هفته در برنامه دستور کار تلاشمون بر این هست که نگاه اجمالی داشته باشیم بر دستاوردهای کشور عزیزمون در حوزه‌های مختلف در قریبه به نیم قرن که از عمر انقلاب اسلامی میگذره. سراغ حوزه‌های مختلفی رفتیم، حوزه سلامت رو مورد واکاوی و بررسی قرار دادیم در شب گذشته. خدمت شما عرض کنم که شنبه شب ما در رابطه با دستاوردهای کشور عزیزمون ایران در حوزه در حقیقت نانو پرداختیم که بسیار مسئله مهم و کاربردی هست، و خدمت شما عرض کنم که امشب هم قرار هست بریم به سراغ یکی دیگر از حوزه های بسیار مهم که تا لحظاتی که خدمتون میگم امشب در دستور کار قرار هست که در رابطه با چه حوزه ای صحبت بکنیم. خب امشب نگاه ما به سوی آسمان هاست، جایی که بلند پروازانه ترین آرزوها و پیچیده ترین فناوری ها در هم تنیده میشه. داریم در رابطه با حوزه فناوری فضایی و هوافضا صحبت میکنیم. این حوزه نه تنها نمادی از پیشرفت علمی و همینطور اقتدار ملی هست، بلکه موتور محرک نوآوری در بسیاری از صنایع دیگر و همینطور ابزاری حیاتی برای توسعه پایدار محسوب میشه. قرار هست امشب در رابطه با دستاوردهای کشور عزیزمون ایران در حوزه هوافضا صحبت بکنیم. بخشی رو به اتفاق بشنویم و برگردیم با مهمان امشب برنامه دستور کار همراه میشیم و باشون گفتگو میکنیم.
سلام میگم شما شنوندگان عزیز، در این بخش درباره پیشرفت‌های حوزه فضایی و دستاوردهای این حوزه بیشتر با هم صحبت می‌کنیم.
به فضل و قوه الهی ما همیشه میتونیم تو این زمینه، در زمینه پرتاب ماهواره و در زمینه‌های دیگه قدرت خودمون رو به رخ دشمنان اسلام و دشمنان ایران بکشونیم.
یک نوع اعتماد به نفس ملی مسلم است که علم نزد ایرانیان است و بس.
پرتاب ماواره علمی به فضا یکی از دستاوردهای بیشمار جمهوری اسلامی ایران است که جوانان تحصیل کرده و انقلابی ما برای این امر زحمت کشیدن و یکی از حقوق مسلم ماست و در تمام عرصه‌ها جوانان ما، جوانان انقلابی ما زحمت کشیدن و یکی از این دستاوردها همین پرتاب ماهواره علمی به فضاست.
حالا بد نیست از کاربردهای ماهواره‌های فضایی در زندگی عادی ما هم بدونیم.
چشم‌ها را ببندید و تصور کنید دنیایی بدون ماهواره. لحظه ای مکث کنید و به تمام جوانب زندگیتان فکر کنید که به این فناوری گره خورده است. از صبح که با صدای زنگ تلفن همراهتان بیدار می شوید، ماهواره ها در مدار زمین آماده خدمت رسانی به شما هستند. پیش بینی دقیق آب و هوا
و بارندگی رو خواهیم داشت.
برقراری ارتباط در پیام رسان ها، رونق شبکه های مجازی،
خورد میکنم و کنار میزنم، فلفلامونم به این شکل کبابی میکنیم و به
آن ویدئو کنفرانس های کاری، کلاس های برخط آموزشی، همگی مدیون این فناوری فضایی هستند. هنگام استفاده از تاکسی های اینترنتی، رانندگی و استفاده از مسیریاب، حمل و نقل دریایی و هوایی، این ماهواره ها هستند که شما را به درستی هدایت می‌کنند. اما نقش ماهواره ها تنها به این موارد محدود نمی شود. رونق اقتصادی نیز در سایه صادرات و واردات و حمل و نقل کالا، ارتباطات بانکی و تعاملات مالی به ماهواره ها گره خورده است. کشاورزان برای مدیریت بهتر مزارع خود از داده های ماهواره ای استفاده می کنند. دانشمندان با کمک ماهواره ها تغییرات آب و هوایی را رصد می کنند و به دنبال راهکارهایی برای حفاظت از محیط زیست هستند.
در کنار این کاربردها که زندگی ما سهل و آسون خواهد شد، افتخارآمیزتر از اون این هست که صنعت فضای ایران با اتکا به جوانهای همین آب و خاک و با وجود تحریم‌های بین‌المللی تونسته که مسیر بزرگی رو طی بکنه و از خیلی از کشورهای نامی و مدعی جهان جلو بزنه.
نیروهای امدادی در زمان وقوع حوادث طبیعی از اطلاعات ماهواره‌ای برای یافتن و کمک به آسیب دیدگان و مدیریت بحران بهره می‌برند. بدون فناوری نوین فضایی، تنها 2% مساحت کشور از اینترنت بهره می‌برد.
از آن روزی که نام ایران در فهرست 10 کشور سازنده و پرتاب کننده ماهواره به فضا قرار گرفت، 17 سال می‌گذرد و متخصصان صنعت فضایی کشورمان مسیر پر افتخاری را تا به امروز که نمونه آزمایشی منظومه ماهواره‌ای شهید سلیمانی رونمایی شد، پیمودند.
خب 14 بهمن که روز فناوری فضایی هم بود، از جدیدترین دستاوردها و اخبار حوزه فضایی رونمایی شد که صحبت‌های آقای هاشمی وزیر ارتباطات رو در این باره می‌شنوید.
ما تا حدود زیادی از توسعه فناوری عبور کردیم و به تصویر فناوری رسیدیم که خیلی قابل تقدیر انصافاً.
آقای سالاریه، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضای ایران.
منظومه شهید سلیمانی منظومه ای هستش که 24 ماهواره در صفحات مداری مختلف قرار میگیرند و امکان ارائه خدمات باریک باند، انتقال داده کم حجم از نقاط مختلف کشور به مراکز کنترل و تصمیم گیری فراهم میشه.
در این مراسم تصویر ارسالی ماهواره پایا که 7 مهر به عنوان یکی از 3 ماهواره پرتاب شده در مدار قرار گرفت رونمایی شد.
تصاویر ماهواره پایا دقت تصویربرداری در طیف رنگی 10 متر و طیف سیاه‌سفید 5 5 متر هست که به کمک پردازش و در واقع کارهای تکمیلی رو تصویر میتونیم به دقت‌های حدود بهتر از 3 متر هم در تصاویر استخراج تصاویر داشته باشیم.
افتتاح مرکز کنترل و دریافت سیگنال ماهواره‌ها در سلماس یکی دیگر از دستاوردهای متخصصان صنعت فضایی بود.
کلیه گذرهایی از ماهواره که از منطقه غرب کشور عبور می‌کنن رو میتونه تحت پوشش قرار بده و به هر حال هر چقدر ما زمان دسترسی به ماهواره‌هامون افزایش پیدا بکنه، بازه‌های زمانی کوتاه‌تری رو بتونیم بین دو تا رد متفاوت با ماهواره ارتباط داشته باشیم، این سرعت تثبیت عملکرد ماهواره در مدار رو برام افزایش میده.
بله، با وجود تمام چالش ها کشور عزیزمون ایران اسلامی تونسته که در این عرصه حساس و راهبردی گام های بلندی برداره و ما امروز شاهد دستاوردهای ارزشمندی در طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره ها و سامانه های فضایی هستیم. اما برای واکاوی جزئیات این پیشرفت ها میخوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر وحید یزدانیان، رئیس محترم پژوهشگاه فضایی ایران. سلام میکنم به شما آقای دکتر یزدانیان، به دستور کار رادیو ایران خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین آقای دکتر یزدانیان. خب حالا بخشی که قبل از آغاز گفتگوی ما با شما پخش شد، هموطنان عزیز آشنا شدن با بخشی از حوزه های مختلف این دانش فناوری فضایی، اما ما میدانیم و شاهد هستیم که خب این فناوری در همه کشورهای دنیا داره استفاده میشه، اما معدود کشورهایی هستند که این فناوری بومی اون کشورها هست. اول از همه بپردازیم به این پرسش که چه شد، چه نیازی احساس شد که ما بریم سمت بومی کردن این دانش و مصرف کننده نباشیم مثل اغلب کشورهای جهان که دارن از فناوری دیگر کشورهای صاحب فناوری استفاده میکنن، و به چه دستاوردهای مهمی رسیدیم در این زمینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که خب ما اولا مزیت‌های زیادی در زمینه صنعت فضایی در کشور
آیا دکتر یه مقدارم اگه بلندتر صحبت کنید معلوم میشه. بله،
ما در صنعت فضایی مزیت‌های زیادی رو در کشور داشتیم و داریم که مهمترین اونها نیروی انسانی نخبه جوان و متخصص هست. اینها واقعا به برکت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ما این نسل‌ها تربیت شدن.
بله،
خب این نیروی انسانی توانمند ما رو به این سمت رهنمون کرد که به جای اینکه به دنبال خرید ماهواره باشیم، بریم به دنبال ساخت ماهواره.
بله،
و موضوعات تحریمی و مزایقی که در این زمینه هم ایجاد شد تقویت کرد این موضوع. من عرض کنم خدمت شما که در زمینه صنعت فضایی در کشور به این نکته توجه داشته باشیم که علاوه بر موضوع تحریم، اصولاً کشورهایی که صاحب این فناوری هستند تمایلی به انتقال فناوری ندارند.
بله،
به عبارت دیگه فقط محصول میفروشند.
درست.
شما شنیدید میگن مثلا فلان کشور ماهواره‌ای رو پرتاب کرد، فلان کشور حتی فضانوردی رو فضا پرتاب کرد. اینا رو اگر یه مقداری دقیق بشیم در اخبار متوجه میشیم که فلان کشور رفته از کشور صاحب فناوری ماهواره رو خریده.
بله.
و اون کشور صاحب فناوری هم ماهواره فروخته، هم براش پرتاب کرده، هم بعضن بهره برداری. از به این که دیگه نمیگن صاحب فناوری بودن که مثلا ما یه گوشی تلفن همراه اگر بخریم به این معنا نیست که ما تو خونمون داریم گوشی میسازیم یا چیزی خریدیم. کشورهای صاحب فناوری هم تعداد محدودی هستن در جهان، همین الان واقعا بیش از 10 کشور نیستن که صاحب فناوری هستن. این کشورها انتقال فناوری نمیدن، خیلی قطره چکانی در اختیار قرار میدادن ماهواره رو و دانش خودشون رو. خب ما به این سمت رفتیم که نیروی توانمند داریم، کوشش میکنیم، جهد میکنیم و البته علاوه بر این نگاه کلی که حاکم هست بر عدم انتقال فناوری فضایی، تحریم ها هم اضافه شده بود دیگه. ما به دنبال این رفتیم که خودمون روی پای خودمون بایستیم و استفاده کنیم از نخبگان خودمون و در صنعت فضایی. الان ما به حمدالله به جایگاهی رسیدیم که جزء اون کلوپ اون ده کشور هستیم و حتی در بین اون ده کشور هم ما در شاید بدبینانه ترین نگاه رتبه هشتم داشته باشیم، ولی واقعا رتبه مثلا ششم هفتم هم بزن بنده ما رتبه ششم مثلا در جهان.
اون کلوپ هم که آقای دکتر یزدانیان گفتن هم منظورشون باشگاه فضایی هست.
صاحبان فناوری فضایی.
بله. خب آقای دکتر یزدانیان عزیز، ما چه دستاوردهایی در این زمینه در این حوزه ما تونستیم به دست بیاریم؟ سالها تلاش کردیم، سالها پژوهش انجام دادیم. وزیر محترم ارتباطات هم خب هفته گذشته یه صحبتی کردن در مراسم روز فناوری فضایی و اشاره کردن، تو این بخش هم شنیدیم که گفتن ما از بحث در حقیقت فناوری و رسیدن به فناوری ها رسیدیم به جایگاه تثبیت فناوری.
بله
در خدمت شما.
ببینید، من یک نکته رو اشاره بکنم در ابتدای پاسخم به این سوال شما. با این هست که واقعا یه سوالی که ما باید داشته باشیم این هست که اصلا ما حالا به این فناوری دست پیدا کردیم، اصلا چرا، به چه دردی میخوره؟ خب خیلی فناوری های دیگه هم در جهان هستن، خیلی بالاخره تجهیزات و صنعت دیگری در جهان هست که شاید اولویت نباشه. من اشاره بکنم به شما که واقعا صنعت فضایی مستقیما رو زندگی و معیشت مردم تاثیرگذار هست.
بله.
بر توسعه صنعت کشاورزی ما تاثیرگذاره، بر مدیریت منابع آب ما تاثیرگذار هستش. ماهوارهای سنجشی که حالا به ویژه من تاکید میکنم خدمت شما، ما اگر سطح زیر کشت محصولات کشاورزی رو بخوایم بفهمیم از طریق تصاویر ماهواره متوجه
همینطوره. بله.
منابع
بله.
آب اون رو بخوایم مدیریت، بله، این مستقیما با معیشت سر و کار داره و با اقتصاد کلان کشور سر و کار داره، تصمیم گیری کلان سر و کار داره و ما به این دنباله، به خاطر همین به دنباله ماهواره رفتیم. حالا در ارتباطات هم بالاخره میدونید کشور ما پهناور هست که جایی اصلا سیگنال رسانی زمینی نمیشه انجام داد، یعنی واقعا باید از طریق ماهواره ارتباط تامین بکنیم. در پس پرده این نیاز وجود داشت.
البته ما قبل از اینکه با شما ارتباط برقرار کنیم گفتم یه بخشی رو تقدیم دوستان شنونده کردیم که اشاره کرد به حوزه‌های مختلف و کاربردهایی که این فناوری داره که همین مواردی بود که حضرت عالی هم بهش اشاره کردیم. به درستی. بله.
در زمینه تثبیت فناوری من عرض بکنم خدمت شما، خب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این روال رو دنبال کرده و این روند منطقی رو دنبال کرده که ما به دنبال توسعه پایدار صنعت فضایی هستیم. یعنی نمیخوایم مثلا یه جامپی داشته باشیم، یه پرشی داشته باشیم بعد یه دفعه متوقف بشیم. ببینید، روند پیشرفت منطقی صنعت فضایی مثل کوهنوردی هستش. عزیزانی که کوهنوردی انجام دادن میدونن ما مثلا 5 تا ایستگاه کوهنوردی داشته باشیم، نمیریم ایستگاه 1 بعد بریم 2 بعد بریم 3 همینجوری بریم تا 5. افرادی که حرفه‌ای هستن میره در ایستگاه 1، از ایستگاه 1 به ایستگاه 2، بعد دوباره گاهی وقتا برمیگرده ایستگاه 1. این تثبیته. بعد میره از 1 به 2، 2 به 3، دوباره 3 برمیگرده به 2. این به خاطر این هست که ثبات پیدا کنه، تجربیات خودش رو ازش استفاده بکنه. ما ماهواره هامون از تعداد زیادی زیر سیستم تشکیل شدند. این زیر سیستم ها هر کدوم در داخل کشور ساخته شده، بومی سازی شده، پرتاب انجام شده، راجبش اشکالاتی داشته، شکست خوردیم، دوباره تجربه کسب کردیم. الان ما می توانیم ادعا کنیم در ماهواره های لئو، مدارهای لئو، مدارهای نزدیک به زمین،
بله،
در این مدارها ماهواره های تا کلاس 300 کیلو، 400 کیلو، زیر 500 کیلوگرم که عمدتا هم کاربردی هستند، ما در این کلاس دیگه به ثبات رسیدیم. یعنی زیر سیستم های مختلف رو ساختیم، پرتاب کردیم، ایراد داشته، دوباره ایرادات برطرف شده. الان دیگه
یعنی در مرحله آزمون و خطا نیستیم.
نیستیم دیگه. لئو واقعا دیگه در آزمون، یعنی پلتفرم هامون یا اون چارچوب های ساخت ماهواره رو تست کردیم. الان دیگه شما میبینید. ببینید یه زمانی دولت این کارا رو انجام میداد. من داشتم فرمایشات همکار عزیزمون آقای دکتر سالاریرم گوش میکردم.
بله بله بله. بله.
ایشون گفتن مثلا تصاویر 5 متر و 10 متر و اینا رو، بالاخره 15 متر و 5 متر و اینا رو ماهواره داره برای ماه های ماهواره که اخیر سه ماهواره.
بله بله.
ببینید، خب ما ماهواره های 1 متر هم داریم، ماهواره 1 متر هم داریم در کشور. که البته خب کشورهای دیگه با همکاری کشورهای دیگه ساختن در اختیار ما قرار داد، خودمون هم در مسیر ساخت ماهواره یه متری هستیم. اهمیت موضوع این سه تا پرتاب قدرت تفکیکشون نیست، 3 متر و 4 متر و 5 متر فقط نیست، اهمیت موضوع اینه که ما دیگه در ماهواره های لئو حتی از بخش دولتی هم خارج شدیم، یعنی به حمد الله اینقدر ثبات ما زیاد شده که بخش خصوصی
اومده
یه با بلوغ رسیدیم
بله.
و به ثبات رسیدیم ما.
بله بله، بسیار عالی بسیار عالی، خدمت شما. آقا چه کیفیتی هم داشت هزار ماشاءالله این تصاویر هفته گذشته منتشر شد، خیلی جای امیدواری داره، خیلی جای امیدواری داره. حداقل این در حقیقت نرم افزارهای داخلی کشورمون فکر می‌کنم دیگه میتونن از تصاویری که انشالله این ماهواره‌ها به طور کامل از تمام فضای ایران برمی‌دارن و نقشه برداری می‌کنن، عکس برداری می‌کنن، بتونن استفاده بکنن.
انشالله همینطوره. میگن یه بخشی از فعالیت‌های ما در صنعت فضایی هم ابزارهای افزایش قدرت این تصاویر هست، از
بله.
ابزارهای هوش مصنوعی به حمدالله در اون زمینه هم ما
بسیار عالی
در کشور داریم که این ابزارها رو هم توسعه دادیم و در حال توسعه هست.
بسیار عالی. آقای دکتر خیلی بهتر از من میدونین که دستیابی به موفقیت در حوزه فضایی به ویژه در فضای بین المللی بالاخره چالش های متعددی همراه هست باهاش. حالا میخوایم مشخصا در رابطه با خود پژوهشگاه فضایی خدمت شما بپرسیم که در این مسیر خب چه موانع و محدودیت هایی باهاش روبرو بوده، چگونه تونسته اونها رو کنار بگذاره و کمک بکنه به این حوزه در کل در حقیقت کشور؟
ببینید ما خب به طب مثل بقیه بخش های کشور از قدم تحریم ها کار سخت میکنه، بالاخره شاید تجهیزاتی مورد نیاز باشه، سخت افزارهایی مورد نیاز باشه، حداقل مواد خامی مورد نیاز باشه که اینا تأمینش واقعا در شرایط تحریمی سخت هستش.
بله.
ولی عرض کردم نقطه قوت ما منابع انسانی ما،
نیروی انسانی
توانمند ما از متخصصین ما هست که خب علارغم این که کارها سخت شده و هزینه قیمت تمام شده محصولات رو به تبع بالاتر میره، ولی در حمدالله با استفاده از نیروی انسانی متخصص جوان نخبه کشور تیم برای موضوعات غلبه پیدا کنیم. موضوع دیگری که وجود داره، ما چند سالی موضوع توسعه زیرساخت‌های فضایی رو جلو بردیم که خب منطقا هم همین بود، ماهواره بسازیم ماهواره پرتاب کنیم. در این یک سال و نیم گذشته باز هم آقای وزیر ارتباطات هم اشاره داشتن، آقای دکتر هاشمی، اقدام خوبی شروع شده در خصوص اقتصاد فضا. ببینید ما اندک اندک دیگه باید از بریم به سراغ پرتاب برای ارائه سرویس، یعنی پرتاب هایی که انجام میدیم انشاءالله ثمراتش رو مردم عزیز ما و سر سفره‌شون و زندگیشون حس بکنن. ماهواره پرتاب بشه به خاطر اینکه ارتباطات خوب داشته
باشه، بله.
ماهواره
بله.
پرتاب بشه به خاطر اینکه تصاویرش استفاده کنن، و این دو داریم دنبال میکنیم. موضوع ماهیتی و موجودیتی صنعت فضایی خیلی مهم هست که این ارتباط مستقیمی داره با شکل‌گیری زنجیره ارزش اقتصاد فضا. ما حضور بخش خصوصی رو، یک عدم حضور بخش خصوصی برای ما یک چالش بوده و به دنبال این هستیم که انشالله هرچه بیشتر اقتصاد فضا مردمی بشه شاهد حضور بخش
خیلی میتونین شما کمک بکنین آقای دکتر یزدانیان. واقعا پژوهشگاه فضایی خیلی میتونه موثر باشه این بخش خصوصی که گفتین که طبیعتا همون سرمایه نیروی انسانی که شما اشاره کردین به عنوان نقطه قوت صنعت فضایی کشورمون میتونه بیاد و بیارتش پای کار، بیارتش توی میدون، حلقه اتصال اونها بشین با مسئولان، با بخش دولتی، موانع رو برطرف بکنید و انشالله ما پیشرفت‌های روزافزونی رو در این حوزه شاهد باشیم. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر یزدانیان، سپاسگزارم. شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم، آرزوی توفیق داریم برای شما و همه همکارانتون، متخصصان، جوانان و نخبگان کشورمون در صنعت فضایی. با شما خدافظی میکنیم.
ممنون هستم.
متشکرم.
خدا
شب شما بخیر. خدا نگهدار شما باشه. با آقای دکتر وحید یزدانیان گفتگو کردیم، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران. خیلی متشکرم از این که دستور کار امشب رادیو ایران رو هم همراهی کردین. خب شنیدین آقای دکتر یزدانیان هم توی صحبتاشون اشاره کردن که ما به نقطه‌ای رسیدیم که الان صاحب فناوری هستیم و شاید میشه گفت این فعل خواستن از زمانی صرف شد که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند ما میتوانیم و این فعل توانستن و خواستن رو تونستیم که در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه صنعت فضایی صرف بکنیم. ما در 22 بهمن ماه سالگرد